بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 250 سطر 7. ولما کان الحس قاصرا فی کثیر منها عن الادراک المستقصا سارا یوقعنا ذلک فی عناء و بحث عن حال ذلک المحسوس نفسه بقوة غیر الحس. بحثمون در این بود که حس به عقل کمک می کند ولی نه تشکیل دهنده برهان می شود و نه هم مستفاد از برهان. بعد کمک حس به عقل اینطور معنا کردیم که حس تجربه خودش را یا تفحص خودش را در اختیار عقل می‌گذارد و عقل به اعتماد آنچه از حس گرفته قضیه کلیه را می‌سازد که اون قضیه کلیه می‌تواند مقدمه برهان قرار بگیرد یا مقام علیه البرهان بشود. این بحث ما الان میخوام بگیم کمک حس در حدی نیست که عقلو از تردید به طور کامل در بیاره. حس اگر یه خورده دقیق تر فعالیت میکرد و اون حاصل دقتش رو در اختیار عقل میذاشت، عقل به طور کاملتر میتونست حکم کنه و در حکمش هم تردیدی نمیکرد. مثلا یه جا اگه حس ما خوب میدید، تشخیص میداد، عقل یک طرفه نظر خودش رو بیان میکرد، نمیگفت یا این و یا این، یا عقل یه نفر به این سمت و عقل یه نفر دیگه به اون سمت نمی رفت. مثال میزنه ابن سینا، میگه ما میبینیم شیشه ماورای خودش رو نشون میده، عقل ما ابتداعا دو تا احتمال میده. یک احتمالش اینه که شیشه بیرنگه، شفافه، پس مانع دید نداره، لذا اجازه میده ما برایش دیده بشه. اگر رو این شیشه رنگی بزنیم مانع دید به وجود میاد، ما برای شیشه دیده نمیشه. ولی چون رنگ نداره، یعنی مانع رؤیت نداره و در عبارت دیگر شفافه، اجازه میده که ما برایش دیده بشه. این یک نظریه است، یه احتماله، عقل این احتمال میده که علت این که ماورای این جسم دیده می شود شفافیت این جسم باشد. احتمال دیگری هم برای عقل هست. عقل اینطور میگه، میگه منافذی که در اجسام وجود دارن دو جورند. البته در تمام اجسام ما منافذ داریم، حتی اون اجسامی که مثلا به صورت مواد مذابند که آدم فکر میکنه اجزای این اجسام خیلی تو هم فشردند و بینشون هیچ شکافی نیست، حتی اونها هم یه شکاف ریز ریز دارن. مایعات هم همینطور، لذا هوا رو میبینید توی آب داخله، یعنی در لا و لای آب ما هوا داریم. علی حال آب تو هوا، ما تو توی آب هوا داریم. چجوری هوا تونسته بیاد تو همون منافذ آب آمده؟ آبم سیال هست، درسته، میاد این منفذ رو پر میکنه، هوا میره یه منفذ دیگه بر خودش درست میکنه. هیچ وقت این آب بی منفذ نمیمونه. بله، آب همونطور که میفرمایید چون سیاله فشرده است، هی این منفذی رو که هوا پر کرده پر میکنه، هوا که در نمیره که، میره اون طرف تر یه منفذی برای خودش درست میکنه. پس اجسام داره منفذند. حالا یا نگیم همه اجسام، حالا خیلی یه خود احتیاط کنیم، بگیم اکثر اجسام. نمیتونن نگیرن. تو آب هوا هست، چطوری میتونن بگن منافذ نیست؟ حالا فرض کنید که بگیم حالا همه اجسام اینطور نیستن، اجسام مذاب اینطور نیستن، مثلا سنگ اینطوره، مثلا علل خصوص اگه سنگش هم مثل سنگ پا باشه که خیلی جاها منافذ اصلا دیده میشن، اینقدر منافذ زیادن که دیده میشه، ولی اون مورد بحث ما نیست. ما مسام رو میگیم، مسام منافذ خیلی ریزه، اونا رو داریم میشه.
به اون نفس شفا
بله.
اشیاء
حالا بگید تو اشیاء جامد، تو اشیاء جامد منافذ هست، تو اشیاء مایع شما بگید نیست. اونایی که مذابن، اونایی که مایعن، اونا منافذ ندارن. هر چقدرم میتونیم احتیاط کنیم از اول بگیم منافذ تو همه اشیاء نیست. ولی تو بعضی هست. ما حالا اون بعضی حساب میکنیم. اون بعضی اجسامی که منافذ دارن دو جوره منافذشون. یا منافذشون استقامت دارد یا منافذشون کج کوله است. یعنی این سنگو الان نگاه کنین میبینید منفذش از اینجا شروع میشه، یه خود جلوتر که میره میفته پایین منفذ، بعد دوباره به خط مستقیم میره جلو. از اول تا آخر این سنگ یه منفذی به خط مستقیم وجود نداره. در شیشه این چنین نیست، منافذ مستقیمه، منافذ کج نمیشه، منحنی نمیشه، بالا و پایین نمیره، به صورت خط شکسته نیست، به صورت خط منحنی نیست، به صورت خط مستقیمه. سلام علیکم. خب ما به سنگ که نگاه میکنیم نور چشم ما وارد اون منفذ میشه یا منافذ، چون سنگ یه دونه منفذ که نداره، منافذ ریز داره. چشم ما، نور چشمی ما وارد این منافذ میشه، ولی یه خورده جلو که رفت منفذ بسته میشه دیگه، منفذ میفته پایین یا میره بالا یا منحنی میشه، دیگه چشم ما نمیتونه نفوذ کنه، جلوش بسته میشه، مثل دیوار جلوش کشیده میشه، لذا پشت سنگو نمیبینه. اما در شیشه اینطور نیست، منافذ مستقیمه. نور چشم من وقتی وارد این منافذ شد میره تا آخر، تا پشت شیشه میره، پشت از پشت شیشه وصل میشه به مرئی که اون پشت و مرئی رو میبینه. اینا توجه کنید، این گروه یا این احتمال نمیگه شیشه شفافه، اصلا به شفافیت کار نداره، میگه شیشه منافذش مستقیمه، و چون منافذش مستقیمه اجازه میده که نور چشمی من بیاد وارد این سطح جلویی این شیشه بشه، از سطح پشت سرش بیرون بره، از سطح پشتی بیرون بره و بره واصل بشه به اون جسمی که پشت شیشه قرار گرفته، نور چشمی من واصل به اون میشه، به اون دیده میشه. ولی در سنگ و بعضی جنس های دیگه که ما بهشون شفاف نمیگیم این چنین وضعی اتفاق نمیفته. مسام یعنی اون روزنه های ریز، اونها مستقیم نیستن، چون مستقیم نیستن اگرچه نور چشم من وارد این منافذ میشه ولی به یه دیواره ای که جلوی منافذ بسته برخورد میکنه، دیگه نمیتونه پیش بره و اون جسمی که پشت این سنگ قرار گرفته ببینه. اینم یه احتمال. پس در مورد شیشه دو تا احتمال داریم، عقلمون دو احتمال میده. یک احتمال اینه که علت این که ما برایش نشون میده شفاف بودنشه. احتمال دوم اینه که علت این که ما برایش نشون میده شفاف بودن نیست، مسامش مستقیم بودن مسامشه، یعنی مستقیم بودن اون روزنه هاست. این دوتا احتمال هست. خب حالا اگه حس این مسام رو میدید، در شیشه مستقیم میدید، در سنگ نامستقیم میدید، خب عقل راحت حکم میکرد، میگفت علت این که ما پشت شیشه رو میبینیم استقامت مسامشه، دیگه تردید نمیکرد، شاید به خاطر شفافیت باشد، نمیگفت اینو. الان مردده، میگه شاید به خاطر شفافیت باشه، شاید به خاطر استقامت مسام باشه. ولی حالا اگه حس حس کمک کرده به عقل، ولی کمکش کامل نبوده. اگر کمک کامل میکرد، یعنی مسامو میدید، مسامو میتونست ببینه، اونچنان این حس دقت داشت که مسامو میدید، دیگه جا برای شک نمیذاشت، عقل دیگه تردید نمیکرد، اون قول به شفافیت کنار میذاشت، اینطور میگفت علت این که شیشه میتواند ما برای خودش را نشان دهد وجود مسام مستقیم است. حکم جزمی میکرد، از تردید بیرون میامد. ولی چون حس ما در اکثر اشیاء جزئی قاصر است و نمیتواند آن چرا که ما لازم داریم تشخیص بدهد، لذا یک تجربه ناقصی رو در اختیار عقل میذاره و عقلم وقتی حکم میکنه حکمش رو صاف صاف نمیتونه بکنه. یه ذره احتمال حکم دیگر رو هم میده. این مطلبی که الان ایشون میخواد در صفحه این نصف صفحه بگه که عقل که حس ادراک کامل نداره، در بسیاری از اشیاء حسی و جزئی حس ادراک کامل نداره. اگر ادراک کامل میداشت و اون ادراک کاملش رو در اختیار عقل میگذاشت، عقل تردید نمیکرد، طبق آنچه که از حس گرفته بود حکم میکرد. حالا یک قضیه کلی میسازه، حالا از اون چه که حس بش داده یه قضیه کلی میسازه، ولی اگر حس کامل تر بش میداد قضیه کلیهشو بدون تردید میساخت. حالا اینطور میگه، میگه که هر شیشه ای ماورای خودش را نشان میدن، تا اینجا رو میتونه بگه چون حس این مقدار در اختیارش گذاشته، ولی نمیتونه بیان کند که علت وجود استقامت مسام است یا علت نبود رنگ و وجود شفافیت است. این نمیتونه بیان کنه. چرا؟ چون این مقدار رو حس در اختیارش نذاشته، این ماورا نشون دادن رو حس در اختیار عقل گذاشته. عقل یک قضیهی به اندازهی که از حس استفاده کرده تشکیل میده و در اون مقداری که از حس استفاده نکرده تردید میکنه. اگر حس جزئیات رو مستقصا درک میکرد، کامل درک میکرد و این درکش رو در اختیار عقل میذاشت، عقل همونطور که حکم کلی میداد حکم کلیش هم بدون تردید میداد، یعنی یک طرف قضیه رو انتخاب میکرد و حکم میکرد. این بیان ارسطوس برای اینکه حس اگرچه به عقل کمک میکند ولی کمکش اونچنان کامل نیست. عقلم از حس استفاده میکند در همون حدی که حس به او کمک رسنده، نه بیشتر. و اگر خداوند حس رو طوری میافرید که تمام جزئیات رو با تمام خصوصیات درک میکرد و این مدرکش رو در اختیار عقل قرار میداد، عقل نه تنها از دریافتی که کرده قضیه کلیه میساخت، بلکه قضیه کلیه خالی از تردید هم میساخت. پس کمک حس به عقل در حد تام نیست، در همین حدیث که گفته شد. بحث ما در این بود دیگه، بحث ما در این بود که حس به عقل کمک میکنه. الان داریم توضیح میدیم که کمکش در چه حده. کمکش تام نیست. روشن مطلب
کاملیست از چه جهت؟
مثال روشن شد دیگه که از چه جهت کامل نیست، چون ادراک حس مستقصا نیست، یعنی تا عمق شیء نمیره، به همه شیء تا روحود شیء رو روشن نمی کنه. اگه همه چیز روشن میکرد عقل همه اون روشنی ها رو میگرفت کلیش میکرد، ولی حالا یه چیز مبهمی رو در اختیار عقل قرار داده، عقلم همون مبهم رو داره کلی میکنه، ولی اون ابهام از ابهام دو... اون مبهم از ابهام در نمیاره، چون حس نتونسته این مقدار کمک کنه باشه.
حتی ما اگه بریم از بالا قرار بگیریم و کسوف رو ببینیم، ولی چون پی علت کسوف نمیبریم،
همینو من دارم عرض میکنم. یاد شما به مثال کسوف میزنید، علت این که ما براشون نشون میده چیه؟ علت اینه که شفافه یا علت اینه که استقامت مسام داره؟ اینو حس نمیتونه درک بکنه، حس نمیتونه پی به علت ببره، حس نمیتونه مستقصا این شی رو درک کنه و تمام اون چرا که لازم است در این شی بگوید بگوید. مثلا یکیش اینه،
یکی دیگه چی میتونه؟
هر چی
نیست.
حالا به اجازه این من و شما تو زنمون این شب باشه، چون این چیزی نیست خیلی سریع رد. ولی خب علت رو نمیفهمه حس، یه چیز دیگه هم ممکن نفهمه، یه اشتباه دیگه هم داشته باشه، یه چیز دیگه برش مبهم باشه. بله الان ما بحث در علت بردیم و روشن کردیم که حس علت رو نمیفهمه. حالا شما میفهمه جز این دیگه نیست، همه چی رو میفهمه فقط علت رو نمیفهمه.
حس علت رو نمیتونه درک کنه، کسوف رو میبینه،
فقط در کسوف میگه علت رو نمیفهمه، یا اصلا مطلق میگه. یه وقتی در کسوف میگه بله علت رو نمیفهمه، در شیشه هم میگه علت رو نمیفهمه. حالا یه جای دیگه ممکنه چیز دیگر نفهمه. ارسطو منحصر کرده به علت، اگه هم منحصر کرده باشه به علت فرمان شما تمامه. ولی در مثالاش گفته باشه علت رو نمیفهمه، خب چند تا مثال زده که علت نمیفهمه، ممکنه یه مثال دیگه بزنه که حس چیز دیگه نمیفهمه، حس ذاتیات هم نمیفهمه، عرضیات هم نمیفهمه، خیلی چیزا رو نمیفهمه، یکیش علت.
چون میگه که ولا هذا سبب فانا ولا كنا حاصلين فوق العمل امر فكنا نعاين ان الارض تسطره لما كنا نعلم علت الكسوف لذلك انا انما كنا نحس من يزن انه قد اسلم الان فما كنا الذين نعلم به كليه لما که چرا این اتفاق، یعنی همش خودش میگه علتش رو نمیفهمیم، لمیتش رو نمیفهمیم.
ببینید آخه اینطور بود بحث ما که حس جزئی میفهمه، عقل میخواد کلیش کنه. عقل چطوری کلی میکرد؟ از طریق علت کلی میکرد، از طریق علت کلی میکرد. حالا اگر علتون خود حس در اختیار ما میذاشت، عقل راحتر کلیش میکرد. اما حالا من میخوام این عرض کنم که آیا فقط مجهولی که حس میتواند معلومش کند و از این طریق به عقل کمک کند، اون مجهول فقط علته؟ در این مثالی که ارسطو زده بله مجهول علت، در این مثالی که ابن سینا میزنه مجهول علت. شاید یه جای دیگه پیدا کنی که مجهول چیز دیگه باشه، من به صورت قطعی نمیگم، میگم شاید باشه. علی ای حال به طور مطلق اینطور میگیم، اگر چیزی رو حس نتونست به عقل ارسال کند، عقل در اون چیز میتونه تردید کنه. ولی اگر حس میتونست اون چیز رو در اختیار عقل بگذارد، عقل در اون چیز هم تردید نمیشه. حالا اون چیز علت یا وسیع‌تر از علت، این دیگه با تفاوت بشه.
استاد این جایگاه عبارت الان مطلب جدیدی رو میخواد بگه؟
نه مطلب جدید نیست، دنباله همون حرف قبله.
همون حرف قبل رو میخواد توضیح بده، درسته؟
میخواد یه تبیینی اضافه کنه. حرف قبل این بود که حس به عقل کمک میکنه. حالا میخوام محدوده کمک رو تعیین کنیم که چقدر کمک میکنه. حالا اگرم در قبل روشن شده بود، خیلی کامل روشن نبود. حالا با مثال و تصریحات میخوام روشنش کنم. نه نقص از جانب عقل نیست، اون کمکی که حس کرده ناقص بوده، عقلم خودکفا نبوده، کمک حس هم ناقص بوده. تنها این نیست که عقل اینجا متوجه نمیشه، بله عقل متوجه نمیشه، ولی اگه کمک حس کامل بود، عقل دیگه تردید نمیکرد. پس اصل مشکل از اینجاست که حس کمکش رو کامل نکرده. بله خب عقلم نتونسته مطلب رو حل کنه، ولی علت این که نتونسته اینه که از حس گرفت ولی نتونست، ولی حس کامل نداد. حالا اگر مسئله رو از حس نمی گرفت، عقل خودش مستقیم میخواست وارد بشه، نقص نداشت، تمام تار و پودش رو میریخ به هم تا اون چرا که میخواد بیابه بیابه. الان از حس این مسئله شیشه رو از حس گرفته، ولی اگر دلیل عقلی میخواست بیاره، دلیل عقلی میخواست بیاره، کار به حس هم نداشت، وارد میشد همه رو منظم میکرد و به نتیجه میرسوند، استدلال میکرد، استدلال عقلی و به نتیجه میرسید، دیگه تردیدم توش نبود. اما چون داره از حس میگیره و ناقص میگیره، تردید میکنه. پس عقل ناقص نیست، حس ناقص داده. صفحه 250 این سطر رفتم. ولما کان الحس و قاصرن فی کثیر منها، ضمیر منها الان ما خط هفتم این صفحه ایم، بیاد خط اول این صفحه، یعنی هفت خط قبل داشتیم. و این کن ناقد نستقر و من تکرار المحسوسات الجزئیات، ضمیر منها به همین محسوسات جزئیات برمیگرده. لما کان الحس و قاصرن فی کثیر منها، یعنی در بسیاری از این محسوسات جزئی عقل حس قاصره، در بعضی نه، اون رویه شی رو مثلا میخواد ببینه کامل میبینه، بخواد یه چیزای اضافه ببینه نمیبینه. پس در مثل مثلا دیدن یه سطح قاصر نیست، اما بخواد جسم رو ببینه قاصره. پس در همه محسوسات قاصر نیست، در کثیری از محسوسات قاصره. یه سطح رو درست تشخیص میده، اگه بگن این سطح مثلا چه رنگه درنگشو میگه، اما یه خورده از اون ظاهر این جسم بگذره بده تو باطن، دیگه حس قاصر میشه، نمیتونه وارد بشه و نظر بده. پس در بسیاری از امور محسوس جزئی حس قصور داره. ولما کان الحس قاصرا فی کثیر منها، یعنی من المحسوسات الجزئیات، قاصر از چیست؟ قاصر است از ادراک مستقصا. ادراک مستقصا یعنی ادراک تام، ادراکی که به استقصا رسیده و کامل کامل شده. چون چنین است ساره، یعنی سار الحس یوقع اونا، نه سار الحس نه، چون ذالک و پشتش داره دیگه احتیاج نداره ساره ضمیر داشته باشه. ساره یوقع اونا ذالک، این ذالک یعنی این قصور حس ما رو واقع می سازد فی انائن، یعنی رنج زحمت و بحث، یعنی جستجو زحمت بکشیم، یعنی جستجو کنیم به قوت غیر الحس. بعد داریم به قوت غیر الحس، یعنی لازمه که ما دیگه حس رو بذاریم کنار، بریم از طریق عقل وارد بشیم و مشکل تردید رو حل کنیم. سار یوق اونا ذالک، یعنی این ادراک مستقصان نداشتن یا به تعبیر دیگه قصور داشتن حس، ما رو واقع میسازه در زحمت و در جستجو از حال خود این محسوس. اما دیگه این دفعه نمیتونیم از حال این محسوس به توسط حس جستجو کنیم، چون حس آنچه را داشت در اختیار ما قرار داد، بلکه باید تفحص کنیم، بحث کنیم، یعنی جستجو کنیم به قوت غیر الحس. با این بیانی که گفتم معلوم شد به قوت متعلق به بحثه، باشم باید سببی است، یعنی ما باید جستجو کنیم از حال خود این محسوس. به چه وسیله جستجو کنیم؟ به توسط حس که نتونستیم، چون حس در اختیار ما نذاشت چیزی رو که بتونه مشکل ما رو حل کنه، بلکه در اینجا باید بحث کنیم، طلب کنیم به وسیله قوه‌ای که غیر از حس است، و اون قوه غیر حس عقل بالفعل است. یعنی ما به توسط عقلی که باید جستجو کنیم و این آنچرا که حس در اختیار ما نذاشته وضعش روشن کنیم، یعنی کمبود حس رو باید با قوه دیگه جبران کرد. بله؟ عقل بالفعل، نه عقل بالفعل اصطلاحی نیست، عقلی که فعال شده باشه بتونه کار انجام بده. عقل بالفعل اصطلاحی اینه که تمام معلومات رو کسب کرده باشه، این مراد نیست اینجا. عقل بالفعل این عقل بالقوه نباشه، عقلی باشه که فعالیتش رو شروع کرده، ولو هرچی باشه فعالیتش رو شروع کرده باشه. مثل حال زجاجه و الجسم الذی و الجسم الملبن الذی وراءها، این دوتا جسم رو هم نگاه با هم بسنجید، یکی زجاجه است، یکی جسمی که ملون رنگ داره شفاف نیست و پشت زجاجه قرار گرفته. این دوتا رو ملاحظه کنید، حس در وقتی که این دوتا رو با هم میبینه چی به ما میده؟ فقط اینو به ما میده که من از پشت شیشه این جسم رو دیدم. عقلم همین اندازه از حس میگیره، دیگه بیشتر رو نمیگیره. آیا علت دیدن چی بود این رو دیگه حس نشون نمیده، نه خودش میابه نه به عقل نشون میده. از اینجا به بعد دیگه عقل باید وارد بشه و تردیدی که برش پیش آمده حل کنه. و ان الجسم الملون، و باز اینطور ملاحظه میشود که جسم ملونی که ورای اون زجاجه است، ورای اون شیشه است، یورا اون جسم دیده میشه بدونی که اجسام دیگری جلوی نشون دادن شیشه رو بگیرند. حالا چه اون اجسام در درون شیشه باشن مثل رنگ مثلا، یا در بیرون شیشه جلوی شیشه گذاشته شده، پشت شیشه گذاشته شده، نمیذاره اون ماورا دیده بشه، جسم دیگری نمیذاره. خود شیشه که مانع نیست، مگر یا مانع از بیرون بیاد، حالا اون مانع بره داخل شیشه یا همونجا بیرون شیشه بمونه، در اون صورت حجاب درست میشه و ما برای شیشه رو نمیبینیم. ولی من غیر ان تعجب، حجابی نباشه، چیزی دیگه ای نیا جلوی نشون دادن شیشه رو بگیره. من غیر ان تعجب القارورته دون ذلک حجب کثیره، که عبارتن از اجسام اخرى. همونطور که موسعی کتاب عبارت رو اعراب گذاری کرده، قاروره رو منصوب بخونیم، حجبان رو مرفوع بخونیم که حجب بشه فاعل، قاروره بشه مفعول. در نسخه خطی که دست من بود حجبان رو با تنوین نصب خونده، مفتوح منصوب خونده نه مرفوع. خیلی راحت معلوم نمیشه، اینجوری که خود نسخه ما نوشته راحت تر معلوم میشه. من الاجسام بیان حجبه بدون اینکه قاروره رو بپوشاند. آخه قاروره رو نشون میده، اگر مانعی پیش بیاد قاروره رو میپوشونه و اجازه نشون دادن نمیده. حالا این مانع عبارت از اجسام اخرایی است که میتوانن در درون خود قاروره وارد بشن و میتونن جلوی قاروره یا پشت قاروره قرار بگیرن. قاروره همون شیشه است، همون زجاجه است. بله،
این فرق چی بشه؟ آتا باید مانع شیشه
قاروره و زجاجه هر دو بنای شیشه است، منتها قاروره غالبا به اون شیشه‌ای گفته میشه که اطرافش بسته و میتونه تو چیزی بریزه، به اون قاروره میگن. مثلا همین بطری‌هایی که ما میگیم، ولی بطری میگیم، شیشه میگیم، ما میگیم شیشه. اما زجاجه نه، زجاجه مطلقه، حالا میخواد اطرافش بسته باشه
مثل
همون شیشه‌ای که به در و پیکر میندازن، به پنجره میزنن، اینا رو میگیم زجاجه. اما اون شیشه‌ای که بطری‌ان هم بهشون زجاجه میگیم هم بهشون قاروره میگیم. من غیر ان تحجب القاروره را حجب کثیره، که عبارت از اجسام اخرى است. دون ذلک یعنی چی؟ دون ذلک دون معانی متعدد داره. دون به معنی بالا میاد، به معنی پایین میاد، به معنی جلو میاد، به معنی پشت سر میاد، به معنی غیر میاد، به معنی اند میاد. در جاهای مختلف معانی مختلف داره، اصلا لغت براش معانی مختلف میاره و میگه در جاهای مختلف معنا مختلف میشه و خود اونجا نشون میده که چه چیزی مراده. من دون رو در اینجا من اند گرفتم، حالا ممکنه کسی یه جور دیگه بگه اند، اند از آلک، اند از آلک یعنی اند این نشون دادن، در وقت نشون دادن این قاروره رو حجاب کثیره نمی پوشانند. اند نشون دادن، اند الابصار مثلا. بله،
یعنی قاروره در زمانی که کنار این جسم ملونه و این جسم ملون کنار این قاروره است، اگر حجابی نباشد لاجرم این از پشت رو دیده می شود.
دون ازاله یعنی در پشت قاروره،
این بین این شیش و بینی
شیش و اون
جسم ملون
برا این حجوبی
نیستش.
باشه، عیب نداریم، من از کردم من به معنی اند گرفتم و معانی دیگه هم ممکنه، شما از عبارت ممکنه معنی دیگه استفاده کنید، اندزالک یا پشت قاروره حالا پشت قاروره یه خود سخته. اشاره به افسار، اشاره به نشون دادن گرفته. یعنی هین ازالک، هین ازالک یعنی هین الابصار، هین ال... هین رؤیت. هر چی میگی در هین رؤیت قاروره رو اشیای دیگه نمیپوشونن، چه اشیای داخل قاروره باشن چه اشیای بیرون قاروره، یعنی چیزی جلوی قاروره و پشت قاروره نیست، قاروره تنهاست و یه جسم و لبن پشتش، چیزی دیگه نیست که مانع بشه. امر سومی در کار نیست، فقط قاروره است با اون جسم ملونی که پشتش قرار گرفته. حجاب حجاب چیزی دیگه نیست که بخواد حجاب بشه.
خیلی ملون
هم بله؟
این نظاره که غیر ملون هم دون به معنی غیر،
بله این هم میتونید بگید دون به معنی غیر، بدون این که قاروره را غیر ملون بپوشانند. بله یعنی فقط همین یه ملون رو داریم، ملون های دیگه نیستند، ملون های دیگه که حالا جلوی قاروره قرار بگیرن، کنار قاروره قرار بگیرن، توی قاروره واقع بشن، پشتر قاروره واقع بشن نیستند. دون این ملونی که پشتشه دیگه حجاب دیگه نیست، دون هازل ملون دیگه حجاب دیگه نیست، فقط خود همین ملونه حجابه که حجاب چیزی نشده، حجاب خودش نشده، میتونه حجاب چیز دیگه بشه ولی حجاب خودش دیگه نیست. بدون این ملون، غیر از این ملون دیگه ملون دیگه نیست که بخواد حجاب بشه. اینا معنی خوبه. عرض میکنم چون دون در اینجا معانی متعدد میده، به اعتبارات مختلف میتونید مختلف معنا کنید. بله دون ازالک یعنی غیر ملون، غیر از اون ملونی که داشتیم، ملونای کثیره دیگری که میتوانستن باشن نیستن که مانع بشند، شیشه است و اون ملون تنها. و در چنین حالتی میبینیم که ملونی که برای شیشه است دیده میشه. حالا چرا دیده میشه؟ فقومون یقولون ان السبب فی شف زجاجه، گروه این چنین میگن سبب در این که زجاجه مانع نیست، شفافه، شفاف یعنی ماورا رو نشون میده، مانع رؤیت ماوراش نیست. سبب در نشان دادن ماورا زجاجه این است که کلو ما لا لون له فهو شافن، یعنی معدن للون الذی وراءه، هر چیزی که خودش لون نداره شفاف است، یعنی لونی را که پشتش قرار گرفته به چشم من تعدیه میکنه، تعدیه با الف یعنی میرسونه، اگر خودش لون داشت نمیتونست برسونه، حالا چون لون نداره اون لونی را که پشتش قرار گرفته به من میرسونه، به چشم من واصل میکنه. کلما لا لون له فهو شافن، شفافه یعنی چی؟ یعنی لون رو ادا می کند، می رساند لونی رو که پشت سر خودشه، می رسونه به چشم بیننده. قوم اینطوری گفتن و قومون یرون ان سبب ذلک، سبب ذلک یعنی سبب این که پشت این شیشه دیده می شود، استقامت المسامه، نه وجود المسام، که وجود مسام در خیلی جسم ها هست ولی پشت سر خودشون نشون نمیده، در شیشه و آب و امثال اینها مسام مستقیمن، چون مستقیمن اجازه میدن نور چشم من ازشون عبور کنه به ماورایشون که اون جسم ملونه واصل بشه و من ماورا رو ببینم. و قومون یرون ان سبب ذلک، یعنی سبب شفافیت شیشه یا به تعبیری دیگه نشان دادن ماوراش، استقامت مسام است. مسام روزنهای ریز رو میگن، استقامت هم روشن یعنی مستقیم بودن. و سقب یا سقب، جمع سقب است، عطر بر مسامه، یعنی شکاف ها، همون روزنه ها و شکاف ها، عطر تفسیره. اللطیف زجاجه، مسام و سقبی که در زجاجه هستند، اونا مستقیمن، چون مستقیمن فینفذو فیها، این فینفذو تفریه بر استقامته، چون این شکاف ها مستقیمن، فینفذو فیها یعنی در زجاجه، شعاعی که از چشم خارج می شود، شعاعی از چشم خارج میشه برای دیدن اشیا، برای دیدن اشیا. این شعاعی که از چشم ما خارج میشه نفوذ میکنه تو این مسام شیشه و عبور میکنه، میرسه به جسمی که پشت شیشه است. ینفذ فیها یعنی در این زجاجه، شعاعی در مسام زجاجه، بله در مسام زجاجه، ینفذ در مسام زجاجه، بله مسام بگید بهتره، در مسام زجاجه نفوذ میکند شعاعی که از بصر خارج میشه. و یجوزها، یجوز اینجا به معنی عبور کردنه، معنی تجاوز کردنه، معنی گذشتنه، عبور میکند این شعاع اون مسام رو یا اون زجاجه رو، عبور میکنه الی ان یلاق المبصر، تا اینکه ملاقات میکنه با مبصر، یعنی با اون ملونی که پشت این شیشه هست. نه شیشه حجاب نداشته، شاید شیشه هم مثل بقیه حجاب داشته، ولی اون مسامش صاف بوده، چون مسامش صاف بوده این نور از چشم من رفته تو این مسام، مسیر مستقیم رو طی کرده، رفته واصل شده به اون جسم پشت شیشه و جسم پشت شیشه دیده میشه. نه، اختلاف در ابصار نیست، اختلاف در ابصار اینه که حالا ابصار آیا به وسیله انتباع یا وسیله خروج شعاع یا وسیله چیز دیگه است. اختلاف در اینه که پشت این شیشه چطوری دیده میشه، آیا به خاطر شفاف بودن شیشه است، یعنی اصلا این شیشه با جسمای دیگه فرق داره، جسمای دیگه دارای رنگن، این دارای رنگ نیست، این جهتش، یا نه این با جسمای دیگه فرق نداره، فقط فرقش اینه که جسمای دیگه مسامشون مستقیم نیست، این مسامش مستقیم.
یعنی اختلاف نظر در اصل
رویت نیست؟ نه، اختلاف نظر، اختلاف نظر در اصل رویت نیست، اختلاف نظر در رویت اون ماورای شیشه است. اختلاف در اینه که آیا شفافیت شیشه مطرحه یا اصلا شفاف یا منافذ
باشه. ایده هستن که قائلن شفاف نداریم، که میخوام بگن که بله، حالا که شفاف نداریم از منافذ رفته اون وقت، یعنی ناظر به
بله، خب در اینجا در اختلاف خودش داره تصریح میکنه، میگه قومون اینطور میگن، قومون اینطور میگن، معلوم اختلاف هست. بعضی میگن شفافو نداریم، بلکه اون چه که به نظر شما شفاف میرسه اونا دارای مسام مستقیمه. قیلف تعلیم الاول، ارسطو در کتاب تعلیم اول اینطور گفته، اگر حس به ما اون محسوس کاملا ارسال میکرد، یعنی ثقبش و مسامش هم میدید و به عقل میگفت این شیشه با این مسام مستقیم هست، خب عقل حکم میکرد به این که ماورا از طریق مسام دیده میشه، شفافیت دخالت نداره، عقل اینطور حکم کرد. ولی چون حس نتونست کامل به عقل ارسال کنه، یعنی خودش ادراکش کامل نبوده، دریافتاشو ارسال کرده به عقل ولی دریافتش کامل نبوده، چون چنین شده عقل میمونه که آیا علت دیدن ماورا شفافیت شیشه است یا مسام شیشه است، اون وقت باید بشینه به قوت غیر الحس، یعنی به خود وسیله خود عقل حلش کنه. قیل فی تعلیم الاول، فلو کان الحس، اگر حس از چیزهایی بود، یعنی از مدرکات، مدرکهایی بود که یمکنه به نفسهی ادراک و ثقب، اگر به نفسهی یعنی بدون کمک عقل خودش ادراک و ثقب میکرد، یعنی همونطور که شیشه رو داره میبینه، ما برای شیشه رو میبینه، سوراخ‌های شیشه رو میدی، لا لکان العقلو سیجد و سبیلن، چه بسا که عقل سبیلی و راهی میافت به این که حکم کند به ان سبب فیه. فیه یعنی در شف زجاجه. این ضمیر برمیگرده به سه چهار خط قبل که شف زجاجه بود، یعنی سبب در شف زجاجه و نشون دادن ماورا سبب میشد ثقب، سبب میشد مسام. اگر حس اون ثقبه ها و اون سوراخ های شیشه رو و اون مسام شیشه رو میدید، عقل حکمش رو بدون تردید صادر میکرد. سیجد و این عقل سبیلن به این که حکم کند به این که سبب فی، یعنی در این شف زجاجه ثقب است، سبب ثقب است. و ان الابصار را میتونست بیان کنه که ابصار کائنون یعنی حاصلون به نفوذ البصر فی تلک ثقب. گفت ابصار به این صورت حاصل میشه که بصر از این شکاف ها نفوذ میکند و میرود به اون مرئی میرسد. اگر عقل، اگر حس این چنین در معلوماتی در اختیار عقل میداشت، عقل این حکم میکرد. و کان و لکان یعنی و لکان العقل یمیلو الی المذهب المائل الی، یعنی میل پیدا میکرد ابن سینا به مذهبی که اون مذهبم میل دارد به این که بگوید نور از شیشه عبور میکنه و به ماورا میرسه. نه مذهب خروشو، نه مذهب دوم. دوتا مذهب الان نقل کردیم. قومون یقولون این سبب فی شف زجاجه شاف بودن زجاجه است. قومون یرون این سبب زالک استقامت المسان. این دوتا قوله. اگر حس عقل و کمک میکرد، عقل به سمت این مذهب دوم میرفت. اگر نه در باب رویت قائل به خروج شعاع میشد، این اصلا یه بحث دیگری است. مذهب مائل به خروج شعاع رو نمیخوام بگیم. همین دو مذهبی که تو بحث خودمون داریم مطرح میکنیم اینو داریم میگیم. یعنی یه قول این بود که شیشه شفافه، یه قول این بود که مسام مستقیما. اگر حس به ما اون مسامو نشون میداد، عقل ما بدون تردید مذهب دوم انتخاب میکرد. یعنی میگفتش که علت این که ماورای شیشه دیده میشه استقامت مسامه. ولکان یمیل و این عقل به مذهبی که مائل است الیه، یعنی به همین استقامت مسام، به همین که بصر نفوذ میکند. ضمیر الهه برمیگرده به نفوذ البصر فی تلک ثقب، یا به ان سبب فیه ثقب. خب به این مطلب مائل میشد، ولی بازم در یه مسئله دیگه مردد میموند، یعنی این تو نبود که همه اون چه که لازم باشد حل بشه. دوباره این بحث پیش میامد که حالا قبول این مسام توی این شیشه هستن و مستقیم هم هستن، ولی آیا این مسام خالی هن؟ یا هوا توشون هست؟ اینه دیگه نمیتونست از حس بگیره، مگر دو مرتبه حس هم میامد تبیین میکرد و تشخیص میداد که این مسام خالی هن یا پر هن. اون وقت تردید دومش هم برطرف میشد. و این کانه بعدهو البحثو باقی هن. بعدهو یعنی بعد از این که حکم میکرد عقل به این که بصر نفوذ میکند در مسام و ماورای شیشه رو میبیند، بعد از این که حکم میکرد و در این مسئله از تردیدی که بین دو مذهب بود بیرون میامد، باز هم لکان البحثو باقی هن. یعنی هنوز بحث باقی بود، عقل به اون نتیجه نهایی و نرسیده بود، عقل اون نتیجه نهایی نرسیده بود. بلکه هنوز باید بحث کنه. بحث کند که چی؟ بحث کند که انهو شنین است حل فیها، یعنی در اون مسام، هوا اون او خلا اون. بعدم تازه بعد از این، بله، چرا؟ شاید هنوز روشن نیستیم، باید عقل بس کنه که تو خلا نور چشم نفوذ میکنه یا نفوذ نمیکنه. این بعد باید هم بس کنه. فعلا این مطلب رو مطرح میشه که آیا این مسام خالی هن یا پرن. این مطرح میشه، بعد باید بس کنه. چرا؟ میگه من خلا داریم ولی بحث میکنه. نمیخوام بگیم حکم همه چیش روشن میشه، عقل باید بشینه بحث کنه دوباره. یعنی هنوز بعد از اینکه مسام رو حس تشخیص داد و در اختیار عقل گذاشت، فکر نکنید کار عقل تمومه. دوباره عقل باید جستجو کنه، دوباره باید بحث کنه که آیا خلا تو این مسام هست یا حواس. بعدن باید بشینه بحث کنه که خلا محاله، پس تو این مسام خلا نیست بلکه حواست. بعد که ثابت میکنه تو این مسام هوا هست، دوباره اختلاف دیگه شروع میشه. آیا هوا عکس این ماورا رو میگیرن میارن به چشم ما میدن؟ یعنی از تو مسام عکس این جسمی که ورای شیشه هست، از تو مسام این عکس عبور میکنه میاد به چشم ما میرسه؟ هوا هم مرکب این عکس میشه؟ یعنی عکس رو هوا سوار میشه، با عبور هوا از تو مسام رد میشه میاد به چشم من میرسه؟ آیا اینطوره یا نه، نوری از چشم من میره توی این مسام و اون نور میره به جسمی که برای مسام واصل میشه؟ دوباره این بحثم بود. یعنی بر فرضم که خلع نبود، هوا بود، دو مرتبه عقل باید بحث میکرد که حالا این هوا چه نقشی داره؟ اجازه میده که نور چشم من نفوذ کنه بره به مرئی پشت برسه یا نه، عکس مرئی رو میگیره حمل میکنه میاره به چشم من میرسونه؟ آیا خروج شعاع هست و نفوذ شعاع، آیا به تعبیر بهترینه، آیا نفوذ شعاع چشم من نفوذ میکنه در هوا، یا تعدیه هواست، هوا ادا میکنه و ارسال میکنه عکس رو؟ بله، اونجا داره خروج شعاعی بحث میکنه، اینجا که میاد دوباره تردید میکنه. خب الان میخواد بگه این تردید ها باقی مونده هنوز. بله، تا حالا خب نفوذ تعبیر به نفوذ میکرد، با خروج شعاع هم راهی میکرد، حالا در اینجا بازم مطرح میکنه، میگه خروج شعاع هم قطعی نیست، ممکنه تعدیه هوا باشه. و این کان البحث و این کان بعدهو، یعنی بعد از حل شدن اون مسئله و بعد از اینکه معلوم شد که شیشه ثقب داره، بحث کان البحث و باقی هن. که بحث باقی اینه که حل فیها هوا اون او خلا. بعدم بحث دیگه داریم، و این کان فیها، یعنی در اون مسام هوا اون، بازم یه بحث دیگه مطرحه. فحل الهوا و فی تلک ثقب یو عدل لون، آیا هوایی که موجودن در این ثقب لون رو، یعنی اون جسم ملون رو تعدیه میکنن به چشم میرسونن؟ او شعاع ینفذ و الیه فیه، ضمیر الیه برمیگرده به لون، ضمیر فیه برمیگرده به هوا. یا شعاع نفوذ میکند به سمت لون توی هوا، یعنی از توی هوا نفوذ میکنه تا منتهی شود به لونی که پشت شیشه قرار گرفته. باز این سوال هست که کدوم یکی از اینا اتفاق میفته؟ یعنی برفرضم که حس اون مشکل اول رو حل کرد، یعنی مسام رو تشخیص داد و مشکل عقل حل شد از این جهت، فکر نکن دیگه همه چی تموم شده. دو تا بحث دیگه هم مونده، یه بحث این که تو این مسام خلا هست یا به وسیله هوا پره، تازه بعد از اینم که عقل آمد ثابت کرد که خلا نیست و وسیله هوا پره، بحث دوم پیش میاد که آیا هوا داره عکس رو تعدیه میکنه یا این نور چشم من داره نفوذ میکنه، از هوا میره به اون لون میرسه. و بالجمله دیگه ظاهرا نمیتونیم بخونیم، وقت نداریم. بالجمله همین مطالبی است که عرض کردم که اگر حس به ما کمک میکرد، ما دیگه عقلمون همه چی رو میفهمید. حتی ممکنه در اون دومی، در اختلاف دوم و سوم هم حس دخالت کنه. البته یه خود بعید به نظر میسه که در سومیش بتونه دخالت کنه که آیا تعدیه است یا نفوذه، یه خود این مشکله. ولی در دومیش میتونه دخالت کنه که ببینه این منافذ خالی هن یا پرن. این مقدار رو میتونه استخالت کنه. اگر این دخالت هم میکرد این بحث دوم هم حل میشد، دیگه احتیاج نبود که به قوه غیر از حس استمداد کنه. اگر کمک میکرد بحث سوم هم حل میشد. خلاصه اگر حس در اختیار ما یک همه چی رو در اختیار عقل ما میذاشت، عقل ما راحت حکم میکرد، دیگه احتیاج به قوه دیگری که بحث کند و طلب کند نبود. این بالجمله میخواد همینو بگه که انشاءالله در جلسه آینده عرض میکنند.